دخول الصبح وضعوا العليل لهم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القاعدة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد ایام ماه محرم نزدیک شده. جلسات ماه محرم ان شاء الله از دوشنبه شب، یعنی شب سه‌شنبه، مراسم ان شاء الله شروع میشه. طبق سنوات گذشتم در ایام محرم، یعنی این دو هفته ای که برنامه داریم، کلاس ها تعطیله دیگه. خب عزیزان مطلع هستن و که شبها ان شاء الله از ساعت 8:30 سعی میکنیم برنامه رو شروع کنیم، چون حدود 2 ساعت و نیم الی 3 ساعت طول میکشه. 1 ساعت سخنرانی، 1 ساعت عزاداری، حدودن 1 ساعت هم شام خوردن. اگه 8:30 شروع کنیم تا 11:30 اینجوری ها طول میکشه. فردا عزیزان فرداش میخوان برن سر کار، دیگه همون 8:30 عزیزان تشریف بیارن، که چون شما باید تشریف بیارید تا شروع بشه جلسه، که از اون طرف فردا برای سر کار رفتن عزیزان مشکل ایجاد نشه. بعد اون عزیزانی هم که اگر نذری دارن در محرم، چه نذر پولیه، چه نذر گوشت برنجه، یا هر نذر دیگه‌ای که دارن، لطف کنن قبلش به ما اطلاع بدن، برای برنامه ریزی کردن ما برنامه دستمون باشه، چون بعضی وقتا پیش میاد یک دفعه شب عاشورا چند نفر مراجعه میکنن که ما مثلا نذر داریم. اینو قبلش، تا قبل از اینکه اصلا محرم شروع بشه، اون عزیزانی که نذر دارن، حالا چه نذر مالی باشه چه نذر قضا بخوان بدن، قبلش مراجعه بکنن برای اینکه بتونیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم. یک مطلب دیگه هم اینه که برای ظرف شستن، اگر عزیزان کسی مایل برای شستن ظروف شرکت کنه در شبهای ماه محرم، هر چند شبشو که میتونه، یک شب، دو شب، همه شبهاشو، مراجعه کنن به آقای بیده، اسمشونو بنویسن که اون هم باز برای برنامه ریزی کردن که بتونیم کارا رو درست انجام بدیم. بعد این نکته دیگه به اون عزیزانی که یه مسئولیتی پیدا میکنن، حالا چه تو آشپزخونه، چه تو انتظامات هیئت، چه در خانومها، چه در آقایون، نکته مهم اینه که ما که مسئولیت پیدا میکنیم تو هیئت امام حسین، باید ادبمون، برخوردمون، سنخیت داشته باشه با هیئت امام حسین. انسان کار میکنه، خسته میشه، از ظهر میاد یه موقع کسی تا شب کار کرده، خسته، از حوصله نداره، ولی بنا نیست یه موقع سر عزادار امام حسین حتی یه بچه کوچولو بخواد داد بزنه یا یه برخوردی کنه که دور از محضر امام باشه. وقتی که یک تشکیلاتی درست میشه به اسم امام، باید مراقب برخوردمون باشیم، باید مواظب باشیم چگونه با دیگران رفتار میکنیم. حالا که تو این لباس در آمده ایم، تو این منصب قرار گرفته ایم، خیلی اینو باید دقت داشته باشید، چه در خانوم ها چه در آقایون، مراقب حرکات و سکنات و گفتارشون باشن که خدایی نکرده، خدایی نکرده جسارتی به کسی نشه یه موقع. و شما عزیزان که هیئتی هستید، حالا در طول سال هیئت تشریف میارید، از شما انتظار داریم انشاءالله همکاری لازم رو داشته باشید، چه در ساعت آمد و رفت، یکی این که در کوچه پارک کردن ماشین یه مقدار مزاحمت برای همسایه ها، اون عزیزانی که وسیله نقلیه دارن، چه در خیابون فردوس، چه در حال بسیج یک، اینجاها اگه داخل کوچه نیارن، هم که همسایه ها خدای نکرده این موقع آزرده نشن از ما. انشاءالله که جلساتمون جوری باشه که مورد تأیید امام، مورد نظر آقا باشه انشاءالله. این صلوات عنایت بفرمایید. خب در ادامه حدیث کتاب عقل و جهل بودیم. حضرت فرمودن ان امیر المؤمنین کان یقول، امیر المؤمنین اینگونه می فرمودن که از علامت عاقل اینه که سه تا خصلت درش باشه: یجیب و اذا سئل، جواب می دهد هنگامی که سوال می شود، و ینطق و اذا عجز القوم عن الکلام، صحبت می کند موقعی که دیگران عاجز می شوند از صحبت کردن، و یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله، و رأی و نظری می دهد که صلاح اهلش در آن باشد. فمن لم یکون فیه من هذه الخصال الثلاث شیء فهو احمق، اگر کسی این سه تا خصلت درش نباشه جز احمقانه. که اینا رو گفتیم یعنی چی؟ یجیب و اذا سؤل، جواب میدهد موقعی که سؤال میشود، یعنی تا موقعی که ازش نخواستن ابراز نظر نمیکنه، نظری نمیده. در شما شاید تو بعضی از این بنگاه‌ها رفته باشید، روی دیوار بنگاه نوشته لطفاً داخل معاملات مردم نشوید. دو نفر دارن با هم معامله میکنن، این آقا میپره وسط مثلا اظهار نظر میکنه، یا اینو باید تو همه مسائل انسان رعایت کنه. تا سوال نشدی اظهار نظر نکن. وقتی اظهار نظر کن، دوم که مردم عاجز میشوند از گفتن، وقتی دیگران نمیدونن چی بگن و تو میدونی جواب بده، یعنی تا موقعی که دیگری هست که جواب بده، تا موقعی که دیگری هست که حرف بزنه، تو صحبتی نکن، بذار همون دیگری صحبت میکنه. و یکی این که موقعی که حرف میزنه، رأی میده، نظر میده، صلاح اهلش رو در نظر میگیره، نه فقط صلاح شخص خودش رو. ان امیر المؤمنین قال، امیر المؤمنین فرمود در صدر مجلای یجلس و فی صدر المجلس الا رجل فیه هذه الخصال الثلاث، ده کسی در صدر مجلس نباید بشینه مگر این سه تا خصلت درش باشه، او واحدت منهن، یا لااقل یه دونه از این خصلت ها درش باشه. فمن لم یکن فیه شیء منهن فجلس فهو احمق، کسی که این سه تا خصلت درش نباشه و بر صدر مجلس بشینه، صدر مجلس نشستن یعنی بزرگ یه جایی شدن، رئیس یه اداره شدن، رئیس یه گروهی شدن، صاحب نظر یک عده‌ای شدن. اگر صاحب نظر بشه برای شما، دیدید توی فامیل مثلا یه کسی از صاحب نظره، بزرگ یه فامیله، یا بزرگ یک جمعیتیه، بزرگ یک قومیه، حضرت میگه باید این خصوصیات درش باشه و الا طرف احمقه. و قال الحسن بن علی علیه السلام اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من اهلها، فرمود هر وقت حاجت میخواهید، حاجتی دارید، از اهلش بخواهید، حاجتتون رو از اهلش بخواهید. قیل یا ابن رسول الله و من اهلها، گفتن آقا اهلش کیه که ما از اهلش بخواهیم حاجت رو؟ فرمود همان کسانی که خداوند قصه کرده از آنان را در کتابش و ذکر کرده آنان را. فقال انما یتذکر اولو الالباب، فرمود به درستی که متذکر می شوند اولو الالباب، صاحبان لب، صاحبان مغز، صاحبان خرد، یعنی پیش عاقل برو اگر حاجتی داری. قال هم اولو العقل، فرمود این اولو الالباب یعنی صاحبان عقل. و قال علی ابن الحسین، و امام سجاد علیه السلام فرمود مجالسة الصالحین داعیتون الى الصلاح، نشست و برخاست با انسانهای صالح انسان رو به طرف صلاح میکشه، یعنی انسان رو صالح میکنه، همون جور که مجالست با اشرار انسان رو به طرف شر میکشه. نشست و برخاست با اهل دنیا فکر انسانو میبره طرف اهل دنیا، چون گفته اونا همه مال دنیاست دیگه. فرمود مجالسة الصالحین داعیت الی الصلاح، انسانو به طرف صلاح میکشه. پس خیلی مواظب باشه انسان مجالسش کیه. قول جناب حافظ می فرماد نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. کسی که هم جنس تو نیست، هم سنخ تو نیست، تو مسلک تو نیست، ازش دوری کن. ولا میکشه جاذبه اون، میکشه تو رو طرف خودش. و آداب العلماء زیادتون فی العقل، و آداب علما، آدابی که علما رعایت میکنن، اهل علم، ادبی که اونها رعایت میکنن در عقل انسان میافزاید. چون رعایت ادب ریزکاری هایی داره که انسان تا مؤدب نشه نمیفهمه، متوجه نمیشه که این کار بی ادبیه. باید با اهل علم نشست و برخاست کنه، آداب اونها رو یاد بگیره که بفهمه این کار ادبه و این کار بی ادبیه. حالا در مورد اولیاء خدا چرا کار اینقدر سخته؟ ملاقات با اولیاء خدا، چون رعایت ادب مشکله. انسان یه بار عرض کردم در محضر ولی خدا نباید نه بگه، بگه نه. چرا نه؟ اصلا کلمه این نه رو نباید بگه، چون وقتی میگه نه یعنی نه شما نمیفهمید، اینجوری نیست، معنیش این میشه، یا نه شما اشتباه میکنید، یا نه اینجوری نبود که شما فهمیدید. نه این معانی رو داره. خیلی ادب مشکله، تا انسان مؤدب نشه نمیفهمه ادب یعنی چی. تا مؤدب نشه ادب رو درک نمیکنه. فرمود آداب علما زیادتون فی العقل، عقل انسانو زیاد میکنه. و طاعت و ولات العدل تمام العز، و اطاعت کردن از والیان عدل یعنی رهبران عادل تمام عزت است. تمام عزت موقعی که انسان از والی عادل تبعیت کنه، یعنی وقتی یک رهبری عادل بود، عده‌ای تصور میکنن چه در زمان قدیم چه در زمان حال بزرگواریشون اینه که مثلا مخالفت کنن در مقابل رهبر، یه عزتی برای خودشون به دست میارن، چه در زمان امیرالمومنین چه در زمان امام مجتبی که مخالفت میکردن با اونها، فکر میکردن یک شخصیتی پیدا میکنن اگه مقابل اینها بایستن، حرف اینها رو گوش نکنن در میان مردم. الان هم اینجوری هست ها، خیلی از کسانی که مخالفت میکنن، من آدم سیاسی نیستم ولی این مسئله روانشناسیه، خیلی از کسانی که با حکومت مخالفت میکنن فقط برای به دست آوردن شخصیته، طرف میخواد یه شخصیتی به هم بزنه. چون کسانی رو ما داشتیم در زمان شاه، زمان طاغوت با شاه مبارزه میکردن، در زمان انقلاب هم با انقلاب مبارزه میکردن، یعنی اینا اصلا یه مشکل داره طرف، و مشکلش اینه که میخواد خود نشون بده. مشکلی درد دین نداره، درد سیاست نداره، میخواد. در حالی که امام مجتبی میفرماد تمام عزت در اینه که انسان از رهبر عادل اطاعت کنه. و این نکته هم بدونید، جامعه رهبر میخواد، جامعه بدون رهبر که نمیشه باشه. اون کسانی که میگفتن بدون رهبر خوارج بودن، خوارج نهروان میگفتن ما رهبر نمیخواییم، قرآن بسه. امیرالمومنین فرمود قرآن که یک زبان بسته است، کتابه، یک کسی باید از طرف قرآن حرف بزنه. بعد فرمود جامعه رهبر میخواد، چه عادل چه ظالم، بالاخره باید یه نفر حاکم باشه بر جامعه. و روایت داریم در زمان غیبت حالا موقعی که امام میاد که خب خود امام هست که اصلا اونجا باید انسان اطاعت کنه. در زمان غیبت کسی که بر شما حاکم میشود، کسی که بر شما حاکم میشه، اگر عادل بود برای ادامه حکومتش دعا کنید. خیلی جالبه ها، چون خیلی شیعیان الان، ما چند سال حکومت شیعی درست شده، یعنی از زمان صفویه به بعد حکومت شیعه درست شده، قبل از اون هیچ وقت حکومت شیعی نبوده که. ولی امام میگه اگر یک کسی حاکم شد براتون، حتی از عامه بود، سنی بود، ولی اگر عادل بود برای حکومتش دعا کنید، چون بالاخره یه نفر تا نیام، تا آمدن صاحب، شما یه نفر باید براتون حکومت کنه. نگید خب اینکه امام نیست و پس باید نفرینش کنیم یا باش بجنگیم. فرمود وقتی کسی براتون حاکم شد و عادل بود اطاعتش کنید و دعا کنید براش تا موقعی که امامتون بیاد. فرمود و طاعت و ولات العدل تمام العز، اطاعت کردن از والیان عدل تمام عزت در این که اطاعت کنید. و استثمار المال تمام المروه، استثمار یعنی الان لغت استثمار معنای بدی داره، اما در اصل لغت استثمار یعنی بهره کشیدن، مالی رو استفاده کنی ازش که ثمره بده، مال رو به کار بگیری، به این معنی، نه اینکه مال رو یه جا راکت کنی، بلکه اون مال رو به کار ببندی تا اینکه ثمره بده. استثمار المال تمام المروه، تمام مردانگی در اینه که مالت رو بدی دست دیگران کار کنن، حالا خودت سود میبری اونا هم سود ببرن، پولت رو یه جا بلوکه نکنی برای خودت فقط، بذار این پول، این چیزی که در اختیار توه کار کنه و ثمره بده، چه برای خودت چه برای دیگران. و انسان وقتی که فکر روزی دیگران باشه، خدا روزی خودشو بیشتر بهش میده. یه آقایی، من یه داستانی براش نقل کردم، ایشون در مقابلش یه داستانی برای من نقل کرد، گفت ما یه باغی داشتیم، این باغمون در نداشت، یعنی جای در داشت ولی دری نداشت، دم در این باغ یک درخت زردالو بود که چون نزدیک دم درم بود، هر کس از راه گذری چیزی رد میشد، مثلا چند تایی از این میکند و میخورد. میگفت اونقدر این درخت ثمر میداد که تعداد میوه ها از تعداد برگ ها بیشتر بود. میگفت ما این باغو فروختیم به یه آقایی، این آقا آمد در گذاشت برای این باغ، میگفت همون سال دیگه ثمر نداد، درختی که میوه هاش از برگ هاش بیشتر بود، این آقا که در گذاشت برای باغ دیگه میوه نداد. یعنی وقتی یه چیزی رو در اختیار دیگران بذاری که بخورن، یه کسی اومد پیش رسول الله گفت یا رسول الله من خیلی وضعم از نظر مادی خرابه، مثلا دو تا پسر دارم، دو تا فرزند دارم، یه خواهرزاده دارم، یه مادر دارم، یه مادر بزرگ دارم، یه فلان دارم، چند تا نونخور کنار منن و خیلی من دستم تنگه، یه دعایی بفرمایید. رسول خدا فرمود وقتی خدا این همه دهان رو، روزیشون رو در اختیار کسی قرار میده که تو روزی بدی بهشون، تنگ نمیگیره به طرف. وقتی این همه دهان روزی خور رو به عهده تو گذاشته، در روزی رو به روی تو باز میکنه. اما اگر در دادن به اینها بخیلی کنی و کم بدی، خدا هم کم میده. وقتی زیاد دادی به اینها، خدا هم زیاد میده. تو در اختیار این دهانهای باز که چشمشون به دست توه بده، ببین خدا چجوری بهت میده. راوی میگه بعد از چند سال این شخص رو دیدم، گفتم وضعیت چجوره؟ گفت اونقدر خوب شده که ثروتمندترین افراد اون منطقه شدم. وقتی که بدی بهت میدن. استثمار المال، مال رو ثمرکشی کنی ازش، بذاری دیگران استفاده کنن، تو جیب خودت هم میره، به خودت هم میرسه. و ارشاد المستشیر قضاء لحق النعمه. ارشاد مستشیر یعنی کسی که از تو راه میخواد، تو راهنماییش کنی، راهی رو که بلدی، حالا هر تو هر زمینه ای. یه کسی مثلا میخواد بره دادگاه، یه کاری داره، تو بلدی که آقا این راهو باید بری به مقصد برسی. اگه راهنماییش کنی، قضاء لحق النعمه، تو حق نعمت رو به جا آورده ای، اون حق نعمت رو به جا آوردی. راهنمایی کنی کسی رو که راهنمایی میخواد از تو، جایی که بلدی نشونش بدی راه رو. آقا تمام این احادیث میدونی زیر سر چیه؟ تمام زیر سر محبت به خلق خداست. میگه با خلق خدا مهربان باش، به دیگران کمک برسون به هر اندازه‌ای که میتونی. دنبالش میفرم و کف العظام کمال العقل، و اذیت نکردن مردم از کمال عقله. کسی رو اذیتت به کسی نرسه. بزرگی فرمود تمام سیر و سلوک در دو جمله است: تعظیم امر خالق و شفقت بر مخلوق. یعنی امر خدا رو بزرگ بشماری و با خلق خدا مهربان باشی، چون اینا مظاهر حقن. تو داری با حق مهربانی میکنی، برات هم فرق نکنه که این کیه. مهربانی بدون شرط، این آقا چون پسر خالم کمکش کنم، این چون مثلا یه روزی به دردم میخوره کمکش کنم، اینا نباشه. بدون شرط محبت کنی به دیگران تا اون جایی که میتونی. اون ور انسان میفهمه که این چه ارزشی داره. حتی به حیوانات، حتی به حیواناتی که میگه خب حیوانه، این که مثلا سگه، این که گربه است دیگه، ولی او مخلوق خداست. معلوم نیست او مقامش نزد خدا کمتر از تو باشه. یه حدیثی میخوندم خیلی عجیب، یکی از عباد بنی اسرائیل دید چند تا بچه یه پرندهی رو گرفتن، حالا مرغی بوده، خروسی بوده، پرهای این حیوان رو گرفته بودن میکندن و آزارش میدادن این حیوان رو. بچه بودن، بیعقلی میکردن. این از کنار اینا رد شد، هیچی به اینا نگفت، نگفت بابا حیوان خداست، چرا آزار داره، زجر میکشه، چرا زجرش میدی. رفت به نماز ایستاد، به نماز که ایستاد زمین دهن باز کرد، فرو رفت در زمین. مخصوصا تو اون اقوام گذشته، این امت امت مرحومه است، ولی امم گذشته مسخ و بلا و اینا برشون نازل می شود. میگه چرا اون ایوان رو دفاع نکردی، از چرا از این مظلوم دفاع نکردی؟ این باری که مشرف شده بودیم حج، اون حاج آقایی که اونجا بودی داستان عجیبی خودش دیده بود نقل کرد برامون، گفتش که تو این یه مسافرتی که حج آمده بودیم با یه کاروانی، دیدیم یه پدر و پسرن، اینا موقع غذا که غذاشون رو میخورن تموم که میشه، خب معمولا دوباره دیست غذا رو میآوردن سر میزها، تعارف میکردن که آقا کی میخواد بیشتر بخوره. خب این پسره بشقابش رو پر میکرد دوباره، یعنی پدرش هم بشقابش رو پر میکرد، پسره بشقاب خودش رو میخورد، اضافه ای که باباش هم گرفته بود باباها نمیخورد، میداد پسره میخورد. دوباره گاهی وقت صدا میکرد میگفتن آقا باز اضافه هست یه بشقاب دیگه بخوریم، میگفت یه بشقاب دیگه میکشیدن. گاهی وقت اطرافیان هم غذاشون اضافه میامد، یواش بلند میشدن یواش برمیداشتن، بچه میخورد همه رو. میگه من چند بار این صحنه رو دیدم سوال شد برام، یه بچه مثلا 12-13 ساله هم بود، گفتم آقا ببخشید این پسر شما اینجا آمده اشتهاش باز شده اینقدر میخوره، یا مثلا تو خونتون هم همینقدر میخوره؟ گفت نه آقا اینجا آمده مراعات میکنه، کمتر میخوره. گفتم آخه چجوری این بچه چجوری میتونه آخه این همه غذا رو بخوره؟ گاهی وقت 4 تا بشقاب پر که هر کسی معمولی یه بشقاب بیشتر نمیتونه بخوره. گفت آقا 2 سال پیش ما تو باغ بودیم، داشتیم غذا میخوردیم، آبگوش بود مثلا، یه سگه آمد توی باغ شروع کرد دم تکون دادن برا ما. گفتیم یه تیکه از این گوشتی استخون چیزی بدین جلوی این سگه. پس این پسر گفت نه، هر چی بدیم سگه بخوره، خودمون بخوریم. میگفت نذار شما گوشتی استخون چیزی. غذامونم که تموم شد، استخونا و نونخورده هایی هم که تسفره بود، گفتم پس بیا پسرم اینا رو ببر برید جلوی این حیوان بخوره. گفت این سفره رو جمع کرد برد لب نهر آب، ریخت تو نهر آب، نداد این حیوان بخوره. گفت این سگه یه نگاهی کرد، این نگاه خاصی به ما کرد، سرش انداخت با این رفت. میگفت از فردای اون روز این بچه اینجوری شد که هر چی میخوره سیر نمیشه، فقط دیگه دست بم داره از غذا خوردن، خسته میشه سیر نمیشه. فرمود اذیت نرساندن به خلق از من کمال العقل، از کمال عقله که آزارت به کسی نرسه. حالا یه موقع مادرت اون کس، یه موقع پدرت، یه موقع بچت، یه موقع همسرت، آزار ندی کسی رو با زبونت، با کردارت، با رفتارت. باید بگردیم دو خودمون ها، به رفیقت، ببین آزارت به خلقی از خلق خدا نرسه، و الا بعضی جاها تیر غیب در کمین نشسته، بعضی جاها تیر غیب در کمینه که یه کسی رو اذیت کنم و این تیر بشینه تو بدنش. خیلی نمونه هایی داریم ها، خیلی نمونه هایی داریم که طرف به یه کسی یه ظلمی کرده، بلایی بر سرش آمده تا آخر عمر، که حالا بخوایم تعریف کنیم، حالا اونایی که من خودم شنیدم بخوام بگم براتون، از حدیث باز میمونه، ولی اون حدیثی که چندین بار خوندیم برا عزیزان که ان الله خبع ثلاث فی ثلاث، خدا 3 چیز رو تو 3 چیز پنهان کرده: رضایت خودش رو در طاعت طاعات پنهان کرده. هیچ طاعتی رو کوچک مشمار، شاید رضای خدا در او باشه. غضب خودش رو در معاصی پنهان کرده. هیچ معصیتی رو کوچک مشمار، شاید غضب خدا در او باشه. شاید غضب خدا در همون باشه، همون چیز کوچیک که تو به نظرت نمیاد. و اولیاء خودشو در میان خلقش مخفی کرده. هیچ کسی را کوچک مشمار که شاید از اولیاء خدا باشه. بل فرمود و کف الازا من کمال العقل و فیه راحت البدن آجلن و آجلن. فرمود بازداشتن اذیت از مردم از کمال عقل و راحت بدن، راحت انسان در دنیا و آخرت در آن است. در دنیا و آخرت، چون به اندازه سر سوزنی به کسی اذیت برسونی نظام عدله، باید بازخواست بشی بابتش. به اندازه سر سوزن، خیلی کوچیک بودم، 14 سالمون بود، پون یادم نیست، اون موقع این مطلب رو توی یه کتابی میخوندم. یه عابدی بود، این میگفتش خدایا با من با عدلت رفتار کن. خیلی هم مواظب کاراش بود، مغرور شد به خود، میگفت با عدل با من رفتار کن. یک شب خواب دید میزان عدل الهی برپا شده، گفتن اینو بیارید. گفتن یادت فلان روز مطالعه میکردی، یه مگسی رو تو هوا گرفتی، یه دنب کشمش رو گرفتی فرو کردی تو پشت این مگس پرش دادی. خب اون ته کشمی، دنب کشمش برای او چه مقدار بود؟ دیدی یک تیرهای نخراشیده آماده کردن، گفتن همین کارم با این کنید. از خواب پرید، گفت خدایا نه اینجوری باشه، عدلت خیلی سخته، مواظب باشی به اذیت به کسی نرسه. فرمود راحت دنیا و آخرت تو اینه، چون خداوند حق خودش رو خیلی زود میگذره، اما حق خلق و دیر، یعنی نمیگذره. علت داره، چرا، چراش علت داره که چرا حق خودش رو زود میگذره اما حق دیگران رو نمیگذره. این به خاطر حالا اون در مباحث معرفتی اون تفصیل مظاهر، اون حقی که مربوط به مظاهر جزئی است با اون حقی که مربوط به اون حقیقت کلیه، اینا با هم متفاوته. انسان در ادراک جزئیات قوی تره تا در ادراک کلیات، لذا حق اینا رو بیشتر میفهمه تا حق او. حق خلق و انسان، چون خلق با چشم خودش میبینه، کنارشونه، تا حق خدا رو بخواد رعایت کنه. خداوند در حق خودش راحت میگیره تا در حق خلق، از حق خلق نمیگذره. یا هشام، خب این حدیث هم داره پایان میرسه. یا هشام ان العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه. هشام، عاقل حرفی نمیزنه که بترسه که تکذیبش کنن. یعنی یه حرفی که یه جا بخوای بزنی بگن نه بابا این حرفا چیه شما میگی، حتی حدیث باشه، حتی تعریف از یه بزرگی باشه، وقتی جایی دیدی تکذیبت میکنن لب باز نکن. جایی دیدی که اگه بگی حرفتو نمیپذیرن لب باز نکن. روایت هم داریم از امیر مؤمنان، میفرماد فضائل ما رو برای شیعیان ما بگی، یه حدیث بگو، اگه پذیرفت ادامه بده، اگه نپذیرفت دیگه هیچی نگو. یعنی بحث و جدال و اینها نباید کنی. عاقل گفتگویی نمی کند که ترس آن دارد که تکذیبش کند و سؤال نمی کند، درخواست نمی کند چیزی را که یخاف و منعه، از منع آن می ترسد، یعنی می ترسد بهش ندن چیزی بخواد که میگه اگه بگم قبول نمی کنن، نمی دن. میگه عاقل نمی کنه چنین کاری رو که جواب نبشنوه. ولا یعد ما لا یقدر علی، وعده ای که نمیتونه انجام بده به کسی نمیده، یعنی کاری که نمیتونه انجام بده وعده به کسی نمیده. خیلی ها هستن وعده های دروغین میدن به دیگران، چون وعده یه مسئولیتی به گردن طرف میاره. شما فکر نکنه اگه به وعده خودت عمل نکردی نکردی، نه خیر، اینا حساب و کتاب داره. تو یه کاری رو به عهده گرفته ای، گفتی که انجام میدم، تا اونجایی که در توانت باید کوشش کنی. لذا میگه وقتی که توان انجام کاری رو نداره وعده نمیده. حالا اینم من اضافه میکنم، وامی رو که نمیتونه پرداخت کنه ضمانت نمیکنه. یعنی چی؟ آقا خیلی میان برای ضمانت، آقا ضامن من میشیم این وام بگیرم؟ اگه خواستی این کار رو انجام بدی، ببین اگر این آقا این وام رو پرداخت نکنه تو میتونی این وام رو تو پرداخت کنی، چون ضمانت کنی باید تو پرداخت کنی دیگه. ببین اگر این آقا پرداخت نکرد تو بدون مشکل میتونی این وام رو پرداخت کنی، اگر اینجوری برو ضمانت کن. ولی اگر دیدی نه نمیتونی، یعنی مشکل پیش میاد برات، نکن، چون هر آینه ممکنه طرف وام پرداخت نکنه. همچنان که چندین وام بنده خودم ضمانت کردم همین بلا سرم آمد. این تجربه، این علم، علم تجربیه، چون بعضی چیزهاست میگه تجربه از علم بالاتره. اگر نتونستی پرداخت، یعنی دیدی در توانت نیست که این وام رو اگه طرف پرداخت نکرد تو پرداخت کنی، ضمانت نکن. اگر دیدی میتونی از پسش بر میای، بگو خب حالا. ولا یرجو ما یعنف برجاه ولا یقدم علی ما یخاف فوته بالعجز عن. میفرماد به اون چه که امید نمیبندد به چیزی که مورد سرزنش دیگران واقع بشه. یه موقع طرف یک امیدی میبنده به یه کار، انتظاری داره، میگه من منتظر این بودم که فلانی فلان کار رو برم درست کنه، دیگران میگن چرا به امید او بودی، سرزنشش میکنن، سرزنش میکنن که تو چرا به انتظار این قضیه نشستی. یه مؤمن چنین کاری نمیکنه که اگر نشد مورد سرزنش دیگران واقع بشه. اینا نکات ریز اجتماعی ها. و به کاری که بترسد در آن درمانت دست نزند. یه کاری رو که میترسه که نتونه به آخر برسونه، نتونه به انجام برسونه، دست نمیزنه. همچنان که امام صادق فرمود کار را که کرد آن که تمام کرد. اون کسی که کار رو تموم میکنه اون کار رو انجام داده. صفات عاقل اگر ایناست که میخونی خیلی کم پیدا میشه عاقل که این صفات درش باشه، این مکارم درش باشه، و باید سعی کنیم در خودمون پیاده کنیم، الا روزی قیامت مثل دنیا نیست که همه قاطی هم باشن، عاقل و جاهل و فلان و عالم و عامی. اینجا هر کسی موقعیتی داره، یه عده جزء احمقانن، یه عده جزء عقلاان، یه عده جزء عالمانن، یه عده جزء عارفانن، و همینجور طبقات مختلفی که داره. و این احادیث هم تا اونجایی که میتونی حفظ کن، چون مراتبی تو برزخ هست که طرف با یک حدیث از اونجا رد میشه، با یه حدیث. یه فضیلت امیرالجا بعضی از مراتبشه، نه اینکه حالا همشو بگیم، بعضی از مقاماتشه که فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین و بدونی از اونجا رد میشی، حدیثی از احادیث پیغمبر رو بدونی از اونجا رد میشی. مگه خود رسول الله نفرمود کسی 40 تا حدیث از منو حفظ کنه قیامت جزء فقها محشور میشه، جزء دین شناسان محشور میشه؟ برخوردی که اون وقت با فقها میکنن خیلی فرق داره با برخوردی که با دیگران میشه. قدر بدونیم این مطالب رو. خب باز محرم ابا عبدالله از راه رسید، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. روز دوم محرم بنابر روایات کاروان ابا عبدالله وارد زمین کربلا میشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اون کسانی که لبیک گفتن به سفیر حسین، بیعت کردن با سفیر ابا عبدالله، قبل از آمدن ابا عبدالله بیعت کرده اند، اونا فقط یاران ابا عبدالله و به بیعت خودشون استوار بوده اند. خدا کنه جز بیعت شکنا نباش. ما هم بیعت کرده این با سفیر حسین، ما هم گفتیم آقا ما شیعه توییم، اما تنها نذاشتیم سفیر ابا عبدالله رو، دنبال هوا و هوس خودمون نرفتیم. اللهم صل على محمد
Allahumma اللهم كن ولي الحجة صلواتك
Yeah.
وصل تو قرزی جز نگاه نیست ازنم بده دیدن خوبان گناه آخه آقا جان یبن الازن دیده را فائده آن است که دلبر بینه دیده را فائده آن است که دلبر بینه ور نبیند که بود فائده بینایی را ور نبیند که
عزادارای جدم حسین نامشون نام پدرانشون همه در نزد ما بابا بابا
السلام عليكم.
سرتو پایین بنداز معذب. السلام علیکم یا رب الله. السلام علیکم یا من رسول الله. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم. السلام علیکم یا ابن السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموت. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناج. عليكم مني جميعا سلام الله أبتم بغيت وبقي الليل